در حقیقت
به مشکل
جریان
برمیخوریم. درست،
اصلا به مشکل میخوره، یعنی پخش به اصطلاح زوار بین تو شهرستاناشون همه به مشکل برخواهد خورد.
بله درست.
پس صراحتا عرض میکنم همه این آبگان ما فعال هست، 8000 تاش دقیقا مستقیما به هر حال حداقل یک بار و متناسب با نیازی که داریم به پایانهای مرزی چهارگانمون و اون سه تا شهر هابی که حالا سه تا شهر پایان معین اندیمشک و کرمانشاه و همدان که در نظر گرفتیم مستقیما، ولی موقعیش هم ضرورتا باید فعالیت داشته باشه.
سپاسگزارم. اما اینکه اقدام شما برای مقابله با برخی تخلفات از جمله گران فروشی چی هست؟
ببینید ما واقعیت اینه که بر 3 میلیون نفر رو انشالله همین برآوردی که شده امسال به هر حال به نظر میشه 3 میلیون نفر خواهن رفت، 3 میلیون نفر همون 3 میلیون نفر برمیگردن، یعنی 6 میلیون نفر از این ناوگان استفاده میکنن. این که حالا رانندگان عزیزمون یا مالکین به هر حال جزء همین مملکت هستن، امام حسین رو دوست دارن،
بله،
حتما اون به اصطلاح سهم خودشون رو ادا میکنن. 4-5% بالاخره تو هر موضوع شاید تخلفاتی باشه. ما کاری که کردیم برای سفرهای رفت نظارتمون رو داشتیم، هر گزارش که دریافت شده ما دو تا کمیسیون داریم، این دو تا کمیسیون هم بالاخره برای اون 3-4% که احیانا خدای نکرده اگه باشه اصلا شوخی نداره، کمیسیون ماده 10 و کمیسیون ماده 11 رسیدگیش هم بسیار جدی هستش. امروز هم برای سفرهای برگشت استثنائن برای که محکم کاری باشه برای هر استان یک کمیته ویژه به عنوان ناظر در حقیقت روی عملکرد خود استانها امروز ابلاغاش صورت گرفت که اونها هم با نظارت مضافی داشته باشن. ما هر گزارشه، من اینجا به عنوان معاون حمله سازمان راهداری عرض میکنم، هر گزارش مستند، این گزارش مستند میشه عکس، یه عکس از یک پلاک ماشین و یه مدرکی که بالاخره فرض کنید 5000 تومان بیشتر گرفتن. من قول میدم که رسیدگی و ما رسیدگی کامل رو داشته باشیم و به اون هموطنمون گزارش نتیجه رو بدیم
انشاءالله. این سوال رو هم از خدمتتون بپرسم، اینکه راهداری سامانه پیامکی برای برنامه ریزی تردد زوار و اطلاع رسانی درباره باز یا بسته بودن موقتی نقاط مرزی اختصاص داده، درباره این سامانه در واقع اگر که برای ما بگید ممنونتون میشم.
مرکز مدیریت راه ما سامانه 100 www.141.ir هر کدوم از هموطنان وارد بشن یه آر، یه نمادی هست، یه سمبولی هست به نام به شکل اربعین، حالا اونجا مربوط به ستاد اربعین هست، اون رو اون کلیک کنن، 3-4 تا اطلاعات مورد نیاز هموطنان از قبیل شبکه راه‌های منتهی به مرزها، وضعیت ترافیکیش و اینکه دوربین‌هایی که تو اون مسیر هست میاد، رو اون دوربین کلیک کنن همین الان عکس در حقیقت 2 دقیقه یا 3 دقیقه قبل تا 5 دقیقه قبل اون شبکه رو بهشون میتونه ارائه کنه که ببینن وضعیت جاده است و هم آخرین اطلاعیه ها و بقیه اطلاعاتی که مورد نیاز هموطنان هست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید آقای قربانی. فقط بارم. فرمودید که www.141.ir. بسیار ممنونم از توضیحاتی که دادید، با تون خداحافظی میکنم.
خداش.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما صبح امروز گزارشی داشتیم درباره تصمیم وزارت ارتباطات برای متوقف کردن فعالیت شرکت‌های خدمات ارزش افزوده که در این باره گفته شد چون این شرکت‌ها متخلفن باید فعالیت کل این سرویس متوقف بشه، اما مسئول صنف این شرکت‌ها گفت اگه کسی تخلف کرده باید با اون برخورد بشه، نه همه شرکت‌ها، چرا که موجب بیکاری 30,000 نفر از جوان‌ها میشه. در این باره شنوندگان زیادی اظهار نظر کردن که دو پیامک رو انتخاب کردیم براتون میخونیم. شنونده ای نوشتن که به نظر من باید نظارت و شفافیت رو بالا ببرم، مالیات هم ازشون بگیرن، من که خودم کم از این شرکت های بعضن رانتی ضرر ندیدم. در مورد ارزش افزوده با متخلفان برخورد کنید، نه اینکه جوانان این مملکت رو بیکار کنید. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هم 30610 هست. اما سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم حقوقی تر شدن کلانتری ها با استقبال حقوقدانان روبرو شده. گزارش مرتضی علی مردانی رو با هم بشنویم.
دستگاه قضا در ریاست جدید خود به دنبال کاهش آمار جمعیت کیفری کشور است. جمعیتی که گاهن در برخی زندان‌های کشور بالاتر از ظرفیت تعریف شده زندانی در خود جای داده است. علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها:
در حال حاضر الان 203,000 نفر آمار جمعیت کیفری. زندان‌های ما بیشتر از ظرفیتش الان از جمعیت داره، اما این به صورت چیز نیست که تمام زندان‌های ما اینجوری باشه. نه، ما در بعضی از استان‌ها به اصطلاح شرایط ظرفیتیمون طوری هستش که به نسبت زندانیانی که هستن خب قابل قبول هست، و اما در بعضی از زندان‌ها با تراکم روبرو هست. این بستگی به محیط‌ها داره.
کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا به معنای آن است که از ورودی‌های جدید به زندان‌های کشور جلوگیری می‌شود و این به نوبه خود از حجم کاری دادسراها و دادگاه‌ها کم می‌کند. برای تحقق چنین هدفی بوده که در تازه‌ترین گام رئیس قوه قضاییه در اجرای بند 64 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از ورود افراد کمتر از 18 سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری می‌شود. همچنین افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نمی‌شوند.
نسبت به کاهش جمعیت کیفری واقعا ما تأکید داریم. واقعا مسئله زندان را آقایون عنایت کنند. ما بازداشت رو باید به حداقل ممکن برسونیم در موارد مصرح در قانون یا در مواردی که هیچ راهی وجود نداره، و الا بازداشت راهکار نیست.
یکی دیگر از گام‌های جدید قوه قضاییه در راستای کاهش آمار کیفری و همچنین کم کردن حجم کاری دادسراها و دادگاه‌ها تاکید بر افزایش بار حقوقی مردم بوده. دانشی که با افزایش آن هم میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه‌ها کم می‌شود و هم سردرگمی مردم در لابلای قوانین ریز و درشتی که نیاز آن در پیشبرد مسائل حقوقی اجتناب ناپذیر است. و حالا استفاده از ظرفیت مساجد به عنوان مکانی برای ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضایی به مردم، ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات جزء راهبردهای قوه قضاییه قرار گرفته است. خوشرو مدیر کل حقوقی و قضایی قوه قضاییه:
نهادهای متولی امر ساماندهی بحث حقوقدان‌ها متعدد هستند که همه در زیر چتر قوه قضاییه به نوعی قرار دارند. اینها خودشون کنترل‌ها و نظارت‌هایی رو دارند. ما یک شوراهای نظارتی هم بر کلیت این کار داریم تعبیه می‌کنیم که با همون ابزارها و سنسورهای نظارتی خود این مراکز، مثلا مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران دادگستری قوه قضاییه، خوب یک مرکزی است که خودش فراخوان اعلام کرده تو چند روز اول مثلا 400 نفر متقاضی ثبت نام کرده، اعلام کردن که ما آماده ایم مشاوره حقوق قضایی رایگان در مساجد داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا اما به تازگی بر ضرورت حقوقی تر شدن و روزآمدی بیشتر کلانتری ها تاکید کرده و آن را اقدام مؤثر دیگری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها دانسته است. آیت الله رئیسی میگوید کلانتری ها باید به مسائل حقوقی آشناتر شوند.
هر چه حقوقی تر بشه، روزآمدتر بشه به لحاظ حقوقی، تولید پرونده برای دستگاه قضایی کمتر خواهد بود. تأکید من به نیروی انتظامی این ضمن تشکر از همه زحماتشون، کلانتری ها رو نسبت به مسائل حقوقی آشنا و آشناتر کنند. به ویژه در حوزه صلح و سازش کلانتری ها خیلی میتونن نقش داشته باشن.
سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم حقوقی تر شدن کلانتری ها با استقبال حقوقدانان روبرو شده است. کاظمی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید اجرای این طرح در کنار اقدامات دیگر قوه به کاهش ورودی پرونده ها کمک میکند.
امروز ما متاسفانه همه کشور در همه بساب ساختمان ها و اماکنی که بازداشتی ها و محکوم نگاه نگه میدارن، ما با کثرت و افزایش روزافزون جمعیت کیفری روبرو هستیم، و اگر این اجرا بشه و قانون اجرا بشه، زندان های مقدار متوقف بشه آمار ورودیشون.
برخی حقوقدانان هم میگویند این صحبت های رئیس قوه قضاییه مبنی بر حقوقی شدن بیشتر کلانتری ها تاکید دوباره بر احیای پلیس قضایی است که پیش از این منحل شد. نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:
رابطه کلانتری ها و دادسرا ها با کلانتری و بالعکس رابطه حقوقدانان باشد، نه اینکه آورد و برد متهم، برخورد با متهم، برخورد با شاکی یا مشتکاً، خواهان و خوانده. وقتی مراجعه میکنن به کلانتری، یک سرباز باشه یا یک درجه‌دار جز باشه، باید مشخص باشه. اگر نمیخوایم پلیس قضایی رو احیا بکنیم، مشخص باشه واحد حقوقی کلانتری، افسران مجرب، اگر احیانا سربازم خواست بشود، سربازان لیسانس دارای لیسانس حقوق، اینها مستقر بشن. و عرض کنم که به غیر از واحد حقوقی، هیچ واحد دیگر در کلانتری، حتی رئیس کلانتری، حق دخالت و اظهار نظر و مکاتبه نباید داشته باشد.
ضابطین می توانند در مرحله مراجعه عمومی کلانتری ها با آموزش مناسبی که می بینند بسیاری از پرونده ها را با صلح و سازش و ارشاداتی که دارند کاهش دهند تا زمینه تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضایی کمتر شود. بسیاری از مواقع در روند فعالیت ضابطین اگر به هنگام و با کیفیت و مشرف ضوابط علمی اقدام شود، شاید اصلا شاید تشکیل پرونده نباشیم و موضوع با یک ارشاد حقوقی یا کیفری صحیح به سمت صلح و سازش یا مختومه شدن پرونده هدایت شود.
خب شما شنوندگان به ویژه کارشناسان محترم هم به 3610 پیامک بزنید و بگید که چه پیشنهادی دارید که کلانتری ها بار حقوقیشون افزایش پیدا کنه و بیشتر در جهت صلح و سازش باشن. اما گزارش آخرمون، معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه خواستار اختصاص بودجه برای جلوگیری از هجوم ملخ‌ها شده که به پیش‌بینی ها ممکنه از 3 ماه دیگه شروع بشه.
بعد از سیل اوایل امسال بود که سیلی از ملخ‌های صحرایی از شمال آفریقا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد کشور شدند. این هجوم مناطق وسیعی از جنوب و مرکز کشور را در بر گرفت که در 50 سال گذشته بی سابقه بود. سعید معین نمینی، مدیر کل آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات:
بزرگترین حمله‌ای که به کشور شده مربوط هست به سال 40 تا 42. در اون سالها استان‌های درگیرش هم 4-5 تا بیشتر استان نبودن. ما با سطح عملیات بسیار گسترده‌تر از سال 40-42 مواجهیم.
اما هنوز چند ماه از این هجوم ملخ‌ها نگذشته که دوباره این ملخ‌ها قصد بازگشت به کشور ما رو کردن. آقای محمد رضا میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات، میگه فاو هشدار دوباره این ملخ‌ها رو در 3 ماهه پایانی سال داده.
گزارشاتی که سازمان جهانی فاو اعلام کرده و هشدارهایی رو که به سازمان حفظ نباتات داده با توجه به شرایط اقلیمی مطلوبی که برای تکثیر آفت ملخ صحرایی در قانون‌هایی که خود این ملخ‌ها در واقع اونجا زندگی میکنن مثل شمال شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان، در واقع این شرایط مهیا هستش که ما در ماهای پایانی امسال هم موج جدیدی از ورود این آفت رو به کشور داشته باشیم.
در هجوم گذشته ملخ‌های صحرایی انقدر سرعت اونها بالا بود که فرصتی برای جلسات پیشگیری و مبارزه با اونها به وجود نیامد و تا رسیدن بودجه به وزارت جهاد استان‌ها ملخ‌ها به راحتی تونستن جولان بدن. این در حالی بود که آقای معین اون زمان گفته بود بودجه در حدود 10 میلیارد تومان توسط سازمان حفظ نباتات برای پیشگیری از این آفت درخواست داده شده بوده.
ما جلوی خسارت میگیریم، مهارش میکنیم، کنترلش میکنیم و نمیذاریم خسارت وارد بشه. این اعتبار همین حدود 10 میلیارد کفایت میکنه. مناطق جنوبی کشور ما خط اول، سنگر اول مقابله با آفت است. اگر اونجا نتونیم جلوی آفت رو بگیریم، مطمئنن این آفت که قادر هست در روز 200 تا 400 کیلومتر پرواز بکنه، مناطق عمقی‌تر کشور را مورد حمله قرار خواهد داد. اعتباری که ما درخواست کردیم به این سازمان تخصیص پیدا بکنه، اما بتونیم از اهمیت فضای کشور سیانت لازم رو به عمل بیاریم.
حالا اهمیت این موضوع باعث شده تا بهارستان نشین ها به ویژه در کمیسیون کشاورزی زودتر از رسیدن ملخ ها دست به کار بشن و جلساتی رو برای تامین بودجه مبارزه با ملخ ها با سازمان برنامه و بودجه تشکیل بدن. آقای اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
ما در کمیسیون دعوت کردیم، در کمیسیون صحبت کردیم که اینا باید منابع برای این کار پیش بینی کنن. دفعه قبل هم این مقدار دیر منابع تامین شد و حتی جایی مثل جنوب استان فارس که چندین شهرستان درگیر شده بود، اون خیلی از منابع خودشون مصرف کردن تا برنامه بودجه بتونه تامین بکنه. اینجور مواقع هم بعد می‌بینی که خب گرفتار دستگاه‌های بازرسی و دیوان محاسبات میشن، باید اونجا هم پاسخ خوب باشن، یه مقدار با تأمل برخورد میکنند.
البته آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در نامه مشترک به وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار رسیدگی این موضوع و ایجاد هماهنگی با استان‌های جنوبی کشور و همچنین تأمین بودجه شده. بودجه‌ای که به گفته آقای میر برای هر هکتار حدود 50,000 تومان میشه.
ما سطحی رو در واقع امسال برای هجوم ملخ صحرایی به کشور پیش بینی هایی که شده حداقل همون میزان 700-750,000 هکتار هست که البته با توجه به پیش بینی های صورت گرفته ممکنه که این حجم یه مقدار بیشتر هم بشه و به 900 تا 1 میلیون هکتار ما برسیم. در واقع اعتبار مورد نیاز برای هر هکتار به طور متوسط هر هکتار مبارزه با آفت ملخ صحرایی اهم از تأمین آفتکش، نیروی انسانی، ماشینالات حدوداً چیزی نزدیک به طور متوسط نزدیک به 50,000 تومان هر هکتار مبارزه به بودجه نیاز داره.
نکته قابل توجه اینه که برخورد با ملخ‌های صحرایی این بار تنها به هجومشون محدود نمیشه، بلکه ملخ‌هایی که در هجوم گذشته در اراضی تخم گذاری کردن تا چند ماه دیگه تر از تخم در میارن و خودشون جمعیت عظیمی رو تشکیل میدن که این بار هرچه زودتر باید جلسات در خصوص مبارزه با این آفت نباتی به نتیجه برسه، قبل از اون که دوباره این حشرات آسمان استان‌های جنوبی کشور رو سیاه رنگ کنن.
خب گزارشی که شنیدید در رابطه با هجوم دوباره ملخ‌ها بود از همکارم حسن علی مردمی. 3610 هم شماره پیامک ماست برای اعلام نظر شما عزیزان. ممنون و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قدم قدم
کسانی که این راه رو طی کردن، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن.
حال من احسن الاحوال، زیارت افضل الاعمال.
همزمان با اربعین حسینی، شبکه رادیویی معارف از موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حماسه اربعین را منعکس می‌کند.
با ذکرت یا حسین جوشم، عمری عاشق شش گوشم.
عمود 1080 در مسیر بهشت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قدم قدم پای علم.
جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
سلام دوباره ما رو از شبکه سراسری معارف پذیرا باشید هموطنان عزیزم. امیدوارم عصر 20 روز از مهر ماه 1398 تا این لحظه برای شما به خیر و خوشی گذشته باشه. متشکرم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید و با شنیدن برنامه‌های شبکه سراسری معارف باعث دلگرمی ما هستید. مروری دوباره داشته باشیم بر آنچه تا ساعت 17:30 قرار هست تقدیم شما عزیزان کنیم. ابتدا برنامه راهبرد رو خواهید شنید. 15:30 زلال تاریخ، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی رو به سمع شما عزیزان خواهیم رسوند. 16:05 برنامه در مسیر بهشت که امیدواریم بتونیم ارتباطمون رو برقرار کنیم با همکاران خوبمون که در طریق الحسین هستن و انعکاس میدن اخبار این روزها و حال و هوای این روزهای مسیر نجف تا کربلا رو. و ساعت 17 هم برنامه پارسایان، سیره و اخلاق علما رو خواهید شنید. زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی است، 17:10 تقدیمتون میشه. و برنامه زنده به رنگ خدا رو هم ساعت 17:30 میتونید بشنوید که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:54 خواهیم رفت. هنگام غروب آفتاب هم 17:36 است. متشکرم که شبکه سراسری معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت میکنم در این لحظه برنامه راهبرد رو بشنوید به مدت 37 دقیقه.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمنداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوترم میرید.
راه برد
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست، این فرصت سمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه دیگر از راهبرد در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید راهبردهای گوناگونی در این برنامه ارائه شده تا رسیدیم الان 1-2 جلسه است به بحث راهبردهای سیاسی از دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی هستیم و از محضر ایشون در این برنامه مثل برنامه قبل استفاده خواهیم کرد. جناب دکتر خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خاکبان اجازه بفرمایید خدمت شنوندگان عزیز و خوبمون هم عرض سلام داشته باشم. من امیدوارم خدای متعال توفیق بده در این برنامه سخنانی بر زبان ما جاری بشه که مورد رضایت خودش قرار بگیره انشالله.
خب ما هم یک آمین محکم میگیم چون دعای خیلی راهبردی هم هست.
الحمدلله
خداوند این دعا رو اگر قبول بکنه و عنایت بکنه قطعا سعادت دنیوی و اخروی ما تامین میشه انشالله.
انشالله.
از شما خدمتون جناب آقای لکزایی در جلسه گذشته 3 مفهوم رو بر ما بیان کردن برای تحلیل در واقع آزادی تحت عنوان ارکان آزادی. اولین نکته که مطرح کردم بحث عامل آزادی بود یا فاعل آزادی، یعنی چه کسی میخواد از آزادی استفاده بکنه،
چه کسی هست. یا چه نهادی،
بله چه فرد هست اون عامل و استفاده کننده، یا یک سازمان، حزب، گروه یا حاکمیت. و بحث دیگر این بود که خب وقتی ما میگیم آزادی از چه چیزی میخواهیم آزاد بشویم، اون مانع یا مشکل یا بالاخره اون چیزی که ضد آزادی اون چی هست که میخواهیم از اون خلاص بشیم. و بحث سوم حالا که آزاد شدیم به کجا میخواهیم بریم، هدف ما چی هست و غایت ما کجاست. که این بحث خوبی بود. یک بحث من از علامه جعفری مطرح کردم رحمت الله علیه تحت عنوان رهایی آزادی و اختیار که اینا رو دیگه باز نمی کنیم، فقط اشاره می کنیم. اما یه نکته کلیدی که جناب دکتر لکزایی مطرح کردن این بود که گفتن آزادی چون یک فرصت، یک قدرت، یک امکان هست، ما این رو باید ببینیم که در اختیار کی میخواییم قرار بدیم.
البته الله عزیز میخواب، شاید تعبیر این که به کی میخواییم بدیم به نظر حضرت امام تعبیر دقیقی نباشه، چون ما به کسی چیزی نمیدیم. یعنی این یک نعمتیه که خداوند در اختیار بشر قرار داده. منطقه از اون نظر بگیم، حالا وقتی قانونگذاری داریم میکنیم، چون گفتیم آزادی ملازمه با قانون هست، قانون در واقع این فرصتها رو چجور داره تعریف میکنه برای کارگزاران آزادی؟
حالا برای اینکه بحثمون کاربردی تر بشه جناب آقای لکزایی، واقعیت این هست که در طول تاریخ بالاخره بشر نیاز به یک نظام اجتماعی داشته.
درسته، بله.
لابد للناس من امیرن برن او فاجر. بالاخره بحث یک نظام، هرچند نظام ظالمی باشه، بهتر از هرج و مرج میگند. یعنی یک نظام فاسد بهتر از بی نظمی و بی نظامی و هرج و مرج. این به عنوان یه قاعده بالاخره در طول تاریخ عقلا پذیرفتن، هم منطق عقلی داره و هم سیره عقلایی داره. لذا اینجا وقتی عرض میکنم که این آزادی رو به کی میخواییم بدیم، یه واقعیتیست. چون الان ما هم بالاخره بعد از پیروزی انقلاب یک نظامی رو تأسیس کردیم که این نظام هم به قول حضرت عالی هم آزادی ملازم قانون است و هم نظام ملازم قانون است. و این نظام تو بحث اعطای آزادی یا ادبیات قانون بخوایم صحبت کنیم، تو تقنین قانون برای آزادی بالاخره باید منطق داشته باشه.
بله، یعنی دفاع از حقوق مردمه در واقع.
بله.
قانون و نظام سیاسی اجتماعی میخواد که از حقوق مردم، از جمله حق آزادیشون، حفاظت و حراست بکنه.
اگر اون نظام فاسد باشه، در واقع این حق رو چیکار میکنه؟ با ظاهر قانونی میتونه تضییع بکنه.
بله.
خب من میخوام این رو عرض بکنم، خود من اعتقادم این هست که آزادی یک نعمته، یه فرصت، یه قدرته. ولی تو بحث این که کی میخواد از این قدرت و فرصت استفاده بکنه و چجور، خیلی حرف و حدیث هست. شما جلسه گذشته من از فرماشتون اینطور برداشت کردم که یه فرد وقتی میخواد از این فرصت استفاده بکنه، این باید متناسب باشه با رشد فکری او. مثال جالبی هم زدید، بحث کودک بود، گفتی درست خدا و این کودک رو آزاد آفریده و خود کودک هم میل داره و دوست داره که واقعا آزاد باشه، هر چیزی که دور و بر خودش هست تجربه بکنه. اما اگر این رو واقعا ما آزاد بگذاریم، از این آزادی علیه خودش، علیه اصل حیاتش ممکن استفاده بکنه و زیستش اصلا به خطر بیفته. البته اینجا شاید نظری پردازان سیاسی یا گروه‌ها و احزاب سیاسی و سیاستمداران بیان این بحث رو مطرح کنن، بگن خب شما که قیم مردم نیستید، شما چرا مردم رو با بچه مقایسه میکنید؟ من میخوام یه مقدار ابعاد این بحث درست تحلیل بشه. برای اینکه این درست تحلیل بشه، من میخواستم قبل از این فرمایش شما دیدگاه خودم رو بیان کنم و اون اینه که هر انسانی به صورت طبیعی یا فطری یا ناخودآگاه این چند چیز رو دوست داره. اینایی که بیان میکنم، یک، دوست داره واقعا خودش با تحقیق خودش به چیزی برسه، یعنی دوست داره آگاهیه، دوست داره دانایی هست. من اسم اینو میگذارم آزادی پژوهشی. آدم ها دوست دارن، بچه هم که مثال زدید همینطوره، بچه همه چیز رو دوست داره خودش تجربه کنه و خودش به آگاهی برسه. پدر مادرم هر چی که بگن تا خودش دست نزنه آروم نمیگیره. خب این یک مطلب که همه انسان ها دوست دارن که واقعا خودشون با پژوهش به آگاهی برسن. نکته دوم این استش که دوست داره بشر به نتیجه پژوهشش گرایش پیدا بکنه، عقیده پیدا کنه، باور پیدا کنه. و این بازی میل طبیعی هست. من وقتی تحقیق کردم، حالا چه اون بچه، چه مثلا یک دانشجو، چه استاد دانشگاه، این دوست داره آزاد باشه تحقیق بکنه، جلوشو که بگیری میگه استبداد هست. خب این یک میل، اینم میل دوم، دوست داره به نتایج تحقیقش هم دل ببنده،